الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بله، بحث بر سر غش در معامله بود. جناب شیخ بعد از اون که یک سری روایاتی رو ذکر کردند، به یک سری نکاتی پرداختند در مورد اینکه حقیقت غش در معامله بازگشتش به قصد تلبیسه. یعنی اگر من میخوام فریبکاری در معامله بکنم، خیانت در معامله بکنم، باید قصد تلبیس توسط من وجود داشته باشه، و این رو به عنوان حقیقت غش و در واقع عبرت در غش به این دانسته شد که بنده به عنوان بایه باید قصد غش داشته باشم، یا مشتری اگر اون پولی که میدی مغشوش باشه. و کتمان عیب اشکالی نداره، عبرت به کتمان عیب نیست. این تأکید جناب شیخ بود دیگه، فرمودن عبرت به قصد تلبیسه، گفتن عبرت واجب نیست، به قصد تلبیسه و به کتمان ای نیست. این صحبتی بود که جناب شیخ فرمود. حالا می فرماید که می نویسه بله می نویسه اجمالا نویسه حالا می فرماید که شاهدی هم ما در بین داریم. از مرحوم علامه یک شاهد ذکر کردن، در جلسه گذشته خوندیم. امروز می فرماید که روایتی که از امام روایتی که از امام صادق علیه السلام داشتیم ما این بود که امام فرمودن، بیارید روایتتون رو، صفحه 277 اون روایت آخر صفحه. و فی روایت الحلبی قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یشتری طعاما فیکون احسن له و انفق له ان یبل له من غیر ان یلتمس زیادته. در مورد مردی که می فروخت در واقع طعامی را، براش خوب بهتر بود و بهتر فروش می رفت این که خیس کنه اون رو، بدون این که التماس کند زیادتش را. یعنی دوست نداشته میزانش زیاد شه، دوست نداشته وقتی آب میزنه سنگین میشه مال دیگه، او زیادتش را قصد نداشته. امام فرمود این اگر یک مبیعی هست که انکان بیعن لا یصلحه ذلک الا ذلک، اگر یه بیعی است که این رو درست نمی کند مگر همین مطلب، فقط همین، ولا ینفقه غیره من غیر ان یلتمس فیه زیاده فلا بأسه، میگه اگر زیادت را التماس نمی کند فلا بأسه. این خیلی مهمه، میگه آبو می پاشه سنگین میشه، ولی اگر زیادت را قصد نمی کند اشکالی، اما اگر اراده می کند غش را، اگر اراده می کند غش را، این اشکال داره. این تا اینجا. پس این هم شاهدی شد، خوب دقت کنید، این هم شاهدی شد برای اینکه امام علیه السلام فرمود اگر التماس غش نداری، قصد غش نداری، نمیخوای غش بکنی، معاملت اشکالی نداره. پس برگشتیم به همون حرف جناب شیخ که عبرت در مسئله به چیه؟ عبرت در مسئله به قصد تلبیسه. حالا جناب شیخ میفرمایند که بله، ممکنه یک کسی یه حرفی بزنه، اون حرف هم حرف درستی باشه. اونم این است که بگن اگر شما رفتی یک مبیعی را خریدی و این مبیع از حالت اصلی خودش خارج شده بود، یعنی خراب شده بود، ما فرض معاملمون چطوره؟ نکته اصلی جناب شیخ اینجا توجه بفرمایید. یه وقت ما میریم معامله میکنیم، چند درصد از معامله هامون اینجوریه، میریم معامله میکنیم میگیم آقا من این موبایل رو از تو خریدم به شرط این که سالم باشد، این جنس را میز را به شرط، یعنی ذکر میکنیم. خیلی کمه معاملاتی که ما این شرط رو ضمنش ذکر میکنیم، اما انصافا در نزد وجدان خودتون آیا زمنن وقتی یه بایع داره به من میفروشه زمنن میدونه که ملتزمه به این که سالم به من بده، جنس سالم به من بده؟ آیا التزام در بیع هست؟ عرف میفهمه؟ شما وقتی میری بازار داری معامله میخوای بکنی، آیا به نظر شما این بایع زمنن ملتزم نیست به این که جنسی که داره به من میده جنس سالم بده؟ خب وقتی شما شرط زمینی داری، ذکر نشده ها، ولی عرفاً بایه ملتزم است و التزام دارد به اینکه وقتی من جنسی که دارم به تو میفروشم جنس سالمه، او اگر خودش بدونه این جنس معیبه و تو هم نمیدونی سرت داره کلا میره، باید بگه، به خاطر اون التزامی که توی عقد داریم، توی بیع داریم. ببینید عبارت شیخو. نعم، پس تا اینجا گفت چی؟ قصد غش. تا اینجا جناب شیخ فرمود قصد غش مهم است و ملاک است. اینجا میگه بله، نعم. ببخشید اون بالات رو بخونید. و فی تفصیل المذکور فی روایت الحلبی اشارتون الی هذا المعنا، که عبرت به قصده. حیث انه علیه السلام جوز بلد طعام بدون قید الاعلام. امام گفت اب نداره خیس کن، نگفت اعلام کن به مشتری، بدون قصد قید الاعلام، نگفت اعلام کن، گفت خیس کن. خب آقا زیادت حاصل میشه وقتی من خیس کنم؟ میگه خب باشه. کی؟ اذا لم یقصد به زیاده، اگر بایع زیادت را قصد نمونه، یا لم یقصد به زیاده. و این حصل، این مهمه، و این حصلت به، حاصل میشه زیادت، اما اگر تو قصد تلبیس نداری، قصد این زیادت را نداری که در معاملت تأثیر بگذاره، ولو بگذاره. و حرمه هما قصد الغش، حرامش کرد با قصد غش. پس معلوم میشود عبرت به قصد غشه، نه صرف زیاد شدن. حالا نکته اینه، میگن بله عبرت به صرف غش هست. خوب دقت کن. یکی میگه بله عبرت ما هم قبول داریم به صدق غش، و شما میگید اگر قصد غش نباشد صدق غش نیست. این حرف خوبیه، اما در اون جایی که بایه التزام ضمنی داره که بنده به شما سالم رو میرسونم، مشتریم رو همین التزام میره معامله میکنه، کتمان، عرف به اینم میگه غش. ببینید میگه نعم یمکن ان یقال فی صورت تعیب المبیع، در صورتی که مبیع عیب داشته باشه. چجوری عیب داشته باشه؟ به خروجهی ان مقتضا خلقته الاصلیه، از خلقت اصلیهش خارج شده باشه، تغییر و تحولی درش ایجاد شده باشه. حالا به عیب خفی یا او جلی، میخواد عیب خفی باشد، میخواد عیب جلی باشد. یمکن ان یقال که ان التزام البائع به سلامتهی ان العیب وقتی که بایع عرفاً ملتزم است به سلامت مبیع از عیب، وقتی به دست شما میرسونه ملتزم است به این که بنده این رو سالم به دست شما میرسونه، از یک طرف، این یک می‌نویسید بالاش یک، از یک طرف ملتزم است نسبت به این که من اینو به شما سالم میرسونم، دو مع علمهی به عالمم هست به این عیب. یه وقت بایه بدبختم عیبو نمیدونه، اینجا غش نیست، اما تو میدانی که این عیب دارن و نحوه بیع ما هم به گونه ایست که بنده ملتزمم جنس سالم به تو برسونم، نیمدی اسقاط خری اومدی مغازه نوفروشی بنده جنس سالم باید به تو برسونم، اگر بدانی که این عیب داره با توجه به این التزامی که در عقد هست و در بیع هست، این میشه غشون للمشتری، این سرکلا گذاشتن مشتری، همینه دیگه، عرف میگه اینم غش، در واقع تو قصد داشته انگار. کما لو همچنان که ما یه مورد دیگه هم بگیم مثال که اون دیگه خیلی روشنه، اگه اشتراط صحت در معامله بشه، یعنی رسما تو معامله شرط بکنیم صحت رو، خب اونجا هم که اگر بدانی و نگی معامله خلاف شرط عمل کردی، ممکنه بگیم غشه. کما لو سر ره به اشتراط سلامت، همچنان که اگر به اشتراط سلامت تصریح بشه، در مورد ما تصریح نشده، ضمنیه. حالا فإن العرف، شیخ میفرماید عرف اینجا یحکمون علی البایع بهذا الشرط انه غاش، ما علمه بالعیب انه غاش، عرف میگه غش داری، پس انگار از حرف خودشون برگشتن، با یلاهم الا یقال یا یمکن یقال، تا اینجا میگفتن اون چه که 100% ملاک است قصد تلبیس است، اون باعث میشه که غش، عرف بگه غش، اما میگن نه، اینجا یه درجه میان پایین، میگن ما در بعض از موارد داریم که تو ممکنه قصد تلبیس هم نداشته باشی اما عرف بهت بگه، یا اگر طبق فهمی که ایشون آورده بودن تو قبلی، ممکنه بگیم تو اینا رو با هم قاطی نکردی، اما هم که بدانی و نگویی عرف به تو میگه چی؟ غاش، تو غش کردی در معامله، لذا اینجا یه درجه آدم تخفیف بده، اشکالی نداره. خب این تمام شد، چند تا بحث داریم ما. یک بحث اقسام غشه که جناب شیخ 4 قسم برای غش ذکر می‌کنه، با توجه به ماژیک هم چیزه من صورتشو بکشم بعد رو همون پیش میریم. ما یه بحث اقسام غش داریم که 4 قسم رو برای غش جناب شیخ میشمونه، بعد بحث حکم وضعی غش داریم، حکم وضعی غش، بالاخره اگر یک معامله غشی بود آیا این معامله باطله یا معامله صحیح، تا حالا داشتیم دو حرمت بحث میکردیم، اون دنیا اگر کلاهبرداری کنید فریب کاری بکنید در معامله چیکار بکنن؟ میبرن جهنم. اما حالا بحثیده این معامله که درش غش صورت گرفت آیا معامله صحیح یا معامله باطل، حکم بعدیش میشه. اگر صحیحه صحیحه، فقط چی میاد؟ خیار میاد. شما بیاید خونه نگاه کنید، ای بابا خوب چیزی که به شما داده چیه؟ عیب داره، نعیبه، برمیگردید میذارید جلوش، میگی بنده از خیار عیبم استفاده کردم، یا خیار. اما اگه گفتید نه اصلا باطله، تو رفت خونه دیدی این عیب داره، اصلا معاملت چی میشه؟ با دیگه هم نده میشه از خونه حالا برگرد کدوم میشه؟ اینجا چند تا نظریه وارده، ما در اینجا وارد کلام جامع المقاصد میشه. در جامع المقاصد 3 تا بحث مطرحه که هر 3 تای این مباحث مورد دقت جناب شیخ قرار میگیره. پس در کتاب جامع المقاصد در بحث ما 3 تا بحث مطرح شد. 1، ایشون میفرماید 2 وجه در مسئله هست، یعنی خودشون فتوا نمیدن، میگن 2 وجه، یا
صحیحه یا باطل. پس اینا دو بچه، یا بگیم صحیح یا بگیم باطل. اینا دو بچه در مسئله وجود داره، صحیح باطل، در هر کدومش دلیل میگنه. پس این مرحله اول بحث جامع نماز. در مرحله دوم یه تمثیل به امام جماعت و فرس و حمار دارن، یعنی دو تا تفسیر در واقع و به فرس و حمار میگن که از قول شهید اول نقل میکنن، از قول شهید در مرحله سوم توجیه فتوای شهید اول. این سه مرحله که در جامع المقاصد نسبت به این بحث و جناب شیخ در مورد هر سه این مقام ها حرف دارن
که بعد دونه بررسی. اما دو بچه اولی که جناب صاحب جامع المقاصد مرحوم محقق مطرح میکنه، ایشون گفت دو بچه در مسئله هست. یک این که بگیم معامله معامله چیه؟ صحیح. ایشون میگه مقتضی موجوده، مانع مفقود، معامله صحیح. خوب دقت کنید، مقتضی چیه؟ میگه ما یک شیئی داریم، مالیت داره. اول رو مثال ایشون پیش بریم، ایشون یه مثال میزنه، میگه شیر رو توش آب بریزی، این دیگه یکی از موارد روشن غش در معامله است، شیر رو بهش آب اضافه بکنی، شما شیر رو بهش آب اضافه کنید. ایشون میگه مقتضی بی صحت بی وجود داره، چون همین شیر با همین حالت شیئون لهو منفعتون محللتون مقصودتون، منفعت محلله مقصوده در همین شیری که آب قاطشه هست. و ما در بحث‌های گذشته گفتیم ملاک و منات اصلی صحت بی چیه؟ همین وجود منفعت محلل است. پس مقتضی وجوده، میگیم آقا روایاتی که در مورد غشه اونا چی میگن؟ میگه اونی که در مورد غش داره میگه روایات در روایات حرمت، حرمت نسبت به غش، بله کارت حرامه، غش یه عنوان دیگه است. مثلا دروغ بگی تو وسط معامله، معامله که باطل نمیشه، دروغگویی خودش یه حرمت مستقله. وسط نماز نگاه به نامحرم بکنی، نماز که باطل نمیشه، یه کار گناهی انجام دادی. اینم همینه، غش در معامله، معامله شده حرومه، معامله هم اختزای صحت رو داره، غایت الامرش اینه که خیار برای تو ثابت میشه. این یه طرفش. پس از یک جهت میگه بی چیه؟ صحیح. از طرف دوم، از طرف دوم میگه ببینید ممکنه هم از بگیم بی باطله، اونم اینه شما چی قصد کردی؟ ما یه قاعده شریفه داریم در بی که العقود تابعتون للقصود، العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصد. شما چی قصد کردی آقای مشتری؟ شیر. چی گیرت اومده؟ شیرا. چند کیلو شیر قصد کردی؟ یک کیلو. چند کیلو شیر گیرت اومده؟ 750 گرم. پس اون چه که تو قصد کردی گیرت نیومده، اون چیزی که گیرت اومده قصد نکردی، بنابراین بی و عقد شما تابع قصد شما نمیشه، عقدم که تابع قصد نشه باطل. لذا بنده صاحب جامع المقاصد در واقع اینجا توقف میکنم، میگم دو وجه در مسئله وجود دارد و بنده مرددم. این مرحله اول بحث جناب جامع المقاصد که دو وجه ذکر شده. مرحله دوم نقل میکنه از مرحوم شهید اول، به این که شهید اول گفته آقا مسئله این مسئله، مثال براتون میزنیم، اگر کسی قصد بکنه بره نماز جماعت بخونه پشت سر زید، بگه اقتدا میکنم پشت سر این آقای زید، الله اکبر، نماز تموم بشه بعد معلوم بشه امر بوده این طرف. دو، اگر رفتی معامله کردی گفتی بعتو هذا الفرس، بعتو هذا الفرس یعنی فروختم این اسب را، این اسب را، طرف هم گفت بسیار خوب، گرفت اسب رو آورد یک چند قدم که رفت جلوتر گفت بذار این نگاهی دوباره بهش بکنم، نگاه کرد دید به خره، اسب نیست. این هم از این. بنابراین چه کار باید بکنیم؟ پس مرحله دوم این ذکر این تمثیله، بعد توجیه فتوای شهید اول. شهید اول چه فتوا داده در این زمینه؟ عبارت همون مسامحی، چون فتوا نداده در همین مسئله. شهید اول مردد شده، گفته وفل حکمه نظرا، نظره نمیشه گفت. مرحوم جام در جامع المقاصد اومده چی گفته؟ اومده گفته توجیه کرده این نظر جناب شهید اول. گفته میدونی چرا شهید اول متوقف شده در مسئله؟ گفتون چرا؟ گفته ایشون بحثش برگشته به تردید در بحث وصف و اشاره. یه وقت دیگه تو همین کلاس من مفصلا بحث وصف و اشاره رو توضیح دادم، چون چیز طولانی نیست همین الان هم دوباره تکرار میکنم. بنده یه وقت به شما میگم این کارتون سیب رو من از شما خریدم، یکی امام هست که حالا این معامله چیه؟ اگر گفتی اشاره مقدمه بر وصف، میگی خب من چیکار به سیبش دارم، اینش مهمه، اسم اشاره، گفته اینو من ازت خریدم، اومده منحصر در این مبی این شد، من اینو از شما خریدم معامله انجام میشه. اما اگر گفتی نه وصف مقدمه بر اشاره است، گفته این چیه؟ گفتی این کارتون سیب، بعدن فرض کن کارتون پرتقال شد، عمامه شد، کارتون پرتقال شد مثلا، تو اون میگه آقا بنده گفتم این دیگه، این میگه نه گفتی کارتون سیب، پس چی شد؟ تعارض شد بین اشاره و وصف. حالا کدوم مقدمه؟ در میان علما این بحث مطرحه که کدام مقدمه؟ در جامع المقاصد گفته میدونی چرا شهید اول این دو تا مثال رو زده توقف کرده؟ چون بحث برگشتش به چیه؟ برگشتش به بحث تقدم وصف بر اشاره است. شهید اول اونجا متوقفه، اینجا متوقفه. پس سه تا مرحله بحث جامع المقاصد منقعد روشن شد. ببینید عبارتتون. ثم ان فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخفا، ذکر کرد در مورد غش به اون چه که مخفی هست، بعد تمثیلهی لهو به مزج لبن بالما، بعد از اینکه مثال زد برای غش به قاطی کردن شیر و آب، ذکر کرد چه چیز را؟ وجهین. مرحله اول وجهین فی صحت المعامله و فساده ها، دو وجه را در صحت معامله و فساد معامله ذکر کرد. نخوندم یه خدی هر ما جا میبزیم. ثم ان الغش، این چهار قسمه، ببینید کاری نداره، میگه غش میباشد یک، اینجا بسید یک، یکون بقیلش میشه یک، به اخفاء الادنا فی الاعلا، بدیه رو ببری زیر خوبه. پرتقال خوب داری، پرتقال بد داری، پرتقال بده رو بندازی زیر پرتقال خوبا، این یه قشه. کمسجل جیده به ردی، خوب و بد رو با هم دیگه قاطی کنی، خوبه رو بیای رو، بده رو ببری زیر، این یک. دو او غیر المراد فی المراد، دو تا چیز اصلا جنسشون با هم دیگه فرق میکنه که بگیم کدوم بهتره کدوم بدتره. آب و شیر نمیشه گفت کدوم بهتره کدوم بدتره، چون خوب بودن و بد بودن تو یه جنس قابل مقایسه است با هم دیگه، نمیشه الان گفت چجوری. حالا وارد میشه میاد چه کار میکنه؟ غیر المراد و داخل در مراد میکنه. مراد تو که آمدی از من جنس بخری چی میخواستی بخری؟ شیر. بنده اومدم غیر مراد تو که از یه جنس دیگه بود داخل کردم در این مراد. یا اومدی یه سبد پرتقال خریدی، بنده اون وسط خیار وسطش چیندم، غیر المراد را در مراد قرار دادم. که ادخال المائف لبن. سه به اظهار صفت الجیدت المفقودت واقعا، یه صفتی را اظهار بکنی که واقعا نیست، حالا یه کاری بکنی که این صفت به چشم بیاد، یا نه در مقام بیان اظهار یه صفتی بکنی که درش نیست، که این همون تدلیسه. مثلا در بحث تدلیس ماشته که گذشت گفتیم چیکار میکنه تدلیس ماشته؟ یک خالی میگذاره که اون صفایی که واقعا در صورت نیست هویدا بشود. چهارمین قسم از اقسام غش اظهار و شی علا خلاف جنسهیه، که بیع الممبه علا انهو ذهب او فضه، اظهار شیء برخلاف جنسش. ممبه یعنی قلابی، از تمویه میاد، تمویه به معنی فریبکاری بود. شما سکه قلابی میدی اظهارش کردی درستش کردی، سکه قلابی را بر چه شکلی؟ بر شکل ذهبی یا فضه. میگه این آقا سکه طلاست، در حالی که این اظهار شده به این خلاف جنسش، ولی خودش مثل نیست. خب پس این از اقسام غش که گفتیم اونجا اون اقسام غش باید تقنیم میشیم. چهار قسمه، یعنی چهار قسمه جا نام شیخ ذکر میکنه، این هم چهار قسم. حالا میخواییم وارد ستا قول مرحوم جامع المقاصد بشیم. ببینیم ثم ان فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخفا بعد تمثیله له بمزج لبن بالماء وجهین فی صحت المعامله و فسادها، دو تا وجه ذکر کرده در صحت معامله و در فساد معامله. من حیث ان یک بالاش بنویسید وجه صحت معامله، ان المحرم بابا جان هو الغش، اونی که حرامه غش، و مبیع ما اقتضای معاوضه رو داره خودش فی حد نفسه، و المبیع عینون مملوکتون ینتفع بها، یه چیزیست که به ملک در میاد ماله و منفعت محلله یا مقصوده هم داره. پس اقتضای صحت بیع در مانع نفی هست، غشم یک حرمت جدا، پس معامله صحیح. من دوم وجه فساد بیع، و من ان المقصود بالبیع هو اللبن، اونی که قصد شده که در معامله صورت بگیره شیر بوده، و الجاری علیه العقد هو المشوب، اما اونی که عقد برش جاری شده چیه؟ مشروب قاطی بوده. چیه چی؟ شیر و آب. پس ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع، و تمام بنیان معامله بر همین قصده. العقود تابعتون للقصود، تمام بنیان معامله است به هم. ثم قال، بریم وارد مرحله دوم بشیم. ثم قال و فی الذکرا فی باب الجماعه ما حاصله شهید اول در کتاب ذکرا ذکر کرده در باب نماز جماعت، اون چه که حاصلش اینه که انه لو نول اقتدا به امام معین الا انه زیدون، اگر نیت بکند اقتدا به یک امام معینی را بنابر این که او زید است، فبان امرن، بعد معلوم شد این چیه؟ امره. خب بان یعنی ظاهر شد، باید فاعل بگیره و بان امرون. توی ایصال و طالب هم که نگاه کنید، هم تو مد بالاش هم تو مد شرح مزجیش نشته امرون، اما تو نسخه خود شهید اول ظاهرن امرنه، تو خود ذکرا، تو خود جامع المقاصد ظاهرن امرنه، تو خود مکاسب ظاهرن امرنه. و فبان امرون یعنی روشن شد که امره، فبان امر. حالا یه احتمال وجود داره، اونم اینه فبان کونه امرن، بگیم این افتاده در تقدیر بگیریم، و بان کونه امرا، بودنش امر. پس چی روشن شد؟ امر بودنش. این از این ممکن هم است بگید نه آقا بانه یعنی یه جوری میتونه که با من مفعول بیاد، حالا فکر بکنید روش، اون چیه که به ذهن من رسیده اینه، یا باید بانه امرون باشه، معیدی هم پیدا کردم الحمدلله، یا اگر امرن هست باید یک کونه او در تقدیر بگیم که اونم مشکلات خاص خودش رو داره، فاعل هست بشه و چیه اون حرفا. ان فی الحکم نظرا، در باب جماعت گفت لو اینطوری بشه در مورد حکم نظره، یعنی مردد، توقف، تردید. و مثل او مالو قال بعتو که هادر فرست، همینطور نظره نمیشه فتوا داد اگر گفته شود که بعتو که هادر فرست، بعد معلوم بشه که فعدا و به حمارون، یه مرتبه ببینی حماره، ازا ازای مفاجات فجاییه، یه دفعه ببینی حماره. خب تمام شد. و جعل، این توجیه فتوای شهید اوله، توحید در واقع عدم فتوا و توقف فتوا توسط شهید اوله، میگه و جعل منشأ تردد تغلیب الاشاره اولوز، قرار داده منشأ تردد را تغلیب اشاره یاور. یعنی گفته میدونی چرا من تردد کردم موندم؟ به خاطر مشکلیه که تو بحث تقدیم اشاره و وصف باهاش روبرو هستیم. تمام شد. سه مرحله کلام جامع المقاصد به پایان رسید. حالا جناب شیخ میخواد دونه دونه اشکال کنه. اشکال اول به مرحله اول. اشکال اول به مرحله اول. میگه شما اومدی گفتی چی؟ شما آمدی گفتی دو وجه در صحت و فساد هست، وجه صحتت ما قبول داریم، حرف درستیه، مبیت اقتضای صحت داره، اما وجه دومی که آمدی گفتی که فاسده، چرا معامله باطله؟ به خاطر اینکه ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع. میدونی مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اگر این حرفو زدی و اگر به این مطلب ملتزم شدی، باید کلن بیع معیب را کلن مانع بشی، بگی همیشه بیع معیب باطله، چه عیب خفی باشد که وارد در بحث غش بشه، چه بیع جلی باشد آشکار باشه. الان یه مورد شما بگم، بنده آمدم این ماژیک رو خریدم بدون در، همینجوری رفتم معامله خریدم آمدم، مقتضای جلسات گذشته این بود که این قش نیست، چون بی خفی نیست، جلیه، و هر کس بگه آقا فلانی سرمو کلا گذاشت، میگه کجا سرتو کلا گذاشت؟ هر آدم عاقلی میبینه که وقتی که این ماژیک در نداره، یعنی به در خودت برداشتی رفتی فروختی، اونم پولش ازت گرفته، چه سرت کلا گذاشت؟ اما نکته ای که وجود داره اینه، اگر من با همین شرایطی رو خریدم، بعد اومدم بیرون دیدم مثلا متوجه شدم که این نداره خیار دارم، بالاخره این جنس معیبه. من اینو دیدم، خب دیدم، نفهمیدم به هر تقدیر خیار برای من ثابته. اما پس بی صحیحه، غش نیست، اصلا شبهه غش درش نیست، اما خیار بر من ثابته. پس بی صحیحه که خیار ثابت. اینو همیشه توجه کنید، اوایل شاید براتون بعضی وقتا جا نیافته. اگر هر جا اسم خیار آمد بدانید معامله صحیحه. اگر معامله باطل باشه خیاری در کار نیست. خیار یعنی اختیار. در جاییست که معامله صحیحه، یعنی من میتونم همون معامله رو تفویض کنم، معامله صحیحه. هر جا اسم خیار آمد معلوم میشه معامله چیه؟ صحیحه. و در کنارش اسم گوجه هم خواهد آمد. این از این. حالا جناب شیخ میگه شما آمدی بچه دوم رو ذکر کردی، گفتی آمدی بچه دوم رو ذکر کردی، گفتی این معامله باطله، باطل اینکه ما وقع علم یخصد و ما قصده لم یقن، ما اشکال میکنیم به شما. اگر این حرف کامل باشه لازم میاده هر بیع معیبی باطل باشه، در حالی که نیست. ببینید و ما ذکره من وجه صحت و الفساد، اونی که ذکر کرد از دو وجه صحت و فساد، جارن فی مطلق العیب، در مورد تمام عیب ها جریان داره. لأن المقصود و بس صحیح، به خاطر اینکه هر عاقلی که میره معامله انجام بده مقصودش چیه؟ صحیحه. والجاری علیه العقد و بعد معیب، اونی هم که عقد برش جاری شده چیه؟ معیب. پس این همه علما دیگه بحث از خیار و اینها کردن، بی خودی بوده این بحثا، اونا قبول داشتن صحت معامله رو و صحت بیع رو. پس معلوم میشه این جاری نیست، این حرف کامل نیست و این دلیل جریان پیدا نمی کنه. بنابراین همون دلیل اول شما، حرف اول شما تقویت میشه. من جناب شیخ اگر بخوام فتوا بدم، فتوا میدم که این معامله صحیح هست اما خیار ثابت شده. غشم اگر کاسب غش کرده، کلاه برداری کرده، گناه کرده، اون دنیا انشاءالله اقا خواهد شد. اما مسئله دوم که در واقع قسمت سوم باشه، شما آمدی توجیه کردی یا خود جناب شهید توجیه کردید، گفتید میدونی ریشه این تردید در کجاست؟ ریشه این تردید گفتید در تقدم اشاره بر وصف یا وصف بر اشاره است. گفتید اینه مشکل دیگه. شیخ یه حرف خیلی زیبایی میزنه، این واقعا به درد میخوره همه جا، این از اون بحثای مبناییه. شیخ میفرماید ببینید، اولا ما اصلا قبول نداریم در ما نحن فیه که صحت داخل در عنوان مبیع باشه. ما معتقدیم عنوان صحیح شرطی است خارج از مبیع. لذا بنده این مبیع رو دارم میفروشم، این که صحیح باشه داخل در این عنوان نیست که تو بگی آقا در واقع وصف مقدم است نسبت به این یا اشاره. وصف و اشاره بله، تو مثالی که بنده زدم جریان پیدا میکنه، میگم این سیب، بعد معلوم این پرتقال، بعد معلوم شد این سیب بوده، درسته؟ سیب و پرتقال داخل در عنوان مبیعه. آقا بالاخره مبیعه من یا سیبه یا پرتقاله. من اگه گفتم این پرتقال، بعد معلوم شد این سیب بوده، در داخل خود مبیع اختلاف حاصل میشه. اما جناب شیخ تمام حرفشون نمیگه عنوان صحت داخل در مبیع نیست. اگه من گفتم این موبایل رو ازت میخرم و بعدم این موبایل رو خریدم، این موبایل به این معنا نیست این موبایل صحیح را از تو خریدم. صحت شرطی است خارج از معامله، خارج از مبیع. مثلا اگر اومدیم گفتیم من این عبد را از تو خریدم، عبد را ازت خریدم، ولی اینکه آیا کور نباشد شرط صحتش، این یه چیزیست خارج از مبی، باعث نمیشه کل مبی رو هوا بره. خب بنابراین وقتی اینطور شد، خوب دقت کنید، بحث وصف و اشاره مربوط به کجاست؟ بحث وصف و اشاره مربوط به جاییست که داخل در خود مبیع باشه. وصف و اشاره با هم دیگه تفاوتشون در مبیع باشه. الان اینجا ما تفاوتمون اصلا در مبیع نیست، اشاره داریم، وصف داریم، اصلا این حرفا نیست. ما یه بحث صحیح داریم که اون خارجه، اصلا جریان در این زمینه نداره و اصلا بحث از عنوان وصف و اشاره اینجا جریان نداره. ببینید میفرماید که و جعله من باب تعارض الاشاره و الوصف مبنی علی اراده صحیح فی عنوان المبی، در عنوان مبی صحت اخذ شده باشد. حالان که فیکون قوله، پس باشد قولش که میگه بیتو که هذا العبد بعد تبین کونه اعما به منزلت قوله بیتو که هذا البصیر، به این معنا باشه. وقتی میگه بیتو که هذا العبد یعنی بیتو که هذا البصیر، بیتو که هذا السمیع، بیتو که هذا المتکلم، بیتو که هذا القائد قائم. اینه آیا، در حالی که شیخ میفرماید و انت خبیرون به انه لیس الامر کذلک، اینجوری نیست مسئله، کما سیجی فی باب العیب، اینجوری نیست، یعنی اراده صحیح در عنوان مبی اخذ نشده، بلکه بل وصف الصحت ملحوظ علی وجه شرطیه، خارج شرط، شرط خارج از عنوان مبیه، و ملحوظ علی وجه عدم کونه مقوما للمبی، صحت مقوم مبی نیست. خب جناب شیخ دلیلتون چیه؟ اونا میگن چرا هست، شما میگید چرا نیست، اونا میگن چرا هست. صحت داخل در مبی، لذا بحث ما میشه عین بحث اشاره و وصف. شیخ میگه نه، کما یشهد و به العرف و شرع، عرف شهادت میده که بابا فرق بین من اشاره بکنم بگم این کارتون سیبو خریدم بعد این کارتون پرتقال بده، مثلا میگه در خود مبی، در عنوان مبی تبدل حاصل، یا بگم این سیبای این سیبو من بده بعد سیب بده سیبش خراب باشه، نمیگن در عنوان مبی تبدل حاصل شد، عرف اینو میفهمه. اگر اشکال میکنی برو به عرفت مراجعه کن. دو، مهمتر از همه شرعه، شرع مقدس در بحث عیب همیشه قائل به خیار شده، همیشه قائل به خیار شده، پس بیع صحیح میدونه، در حالی که اگر عنوان صحت داخل در مبیع بود از باب ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع بعد میگه بیع باطله، پس شرع هم نسبت به این مطلب فتوا داره و حکم داره. خب ثم لفور زکون المراتی عنوان المشاره الیه و صحیح، شیخ می فرماید بر فرض که اصلا ما در بخونم تا اینجا رو خوندیم دیگه، و انت خبیر و انه لیس الامر کذلک کما سیجی فی بابله، بل وصف و صحه ملحوظ علی وجه شرطیه و عدم کونه مقوما للمبی کما یشهد به العرف و شرع،